بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در مطلب ثانی بحث از موجبات الغاء خصوصیت بود. موجب اول این بود که می گفتیم از این عبارت معلوم می شود که خصوصیت ملحوظ نیست، یعنی عبارت ظهور در عدم خصوصیت داره و برای ظهور در عدم خصوصیت چند منشأ ذکر می شود. منشأ اول گفتیم ظهور در تمثیل است، یعنی ما می‌بینیم که این موردی که در لسان دلیل آمده از باب تمثیل ذکر شده و الا خود این مورد و خود این عنوان خصوصیتی ندارد. بحث کردیم رسیدیم به اینجا و ینبغی ان یعلم صفحه 183 اون وسط صفحه و ینبغی ان یعلم ان العرف قد یستظهر التمثیل به لحاظ مجموع الروایات. نکته ای رو می فرماین و اون این است که گاه این عرف که میاد و استظهار تمثیل میکنه و این مورد رو از باب تمثیل میدانه، گاهی این استظهار تمثیل با ملاحظه مجموع روایاتی است که در اون روایات حکم بر مصادیق اصطلاحاً متعدد که همشون مصداق برای یک معنای جامع و کلی هستند، حکم برای این مصادیق وارد شده و الا اگر در این ملاحظه روایات ما به مجموع روایات نظر نکنیم بلکه اکتفا به یکی دو مورد از روایات بکنیم، ای بسا که چنین استظهاری اصطلاحاً دیگه حاصل نشود، به دلیل اینکه ممکن است در این فرض احتمال خصوصیت بدیم. یعنی ای بسا عرف احتمال بدهد که در این روایت که یک مورد خاص عنوان برای حکم واقع شده، این مورد و این عنوان به خاطر خصوصیتی است در این مورد و عنوان که سبب اصطلاحاً حمل آن حکم شده است، در حالی که در اون فرض اول که مجموع روایات ملاحظه می شدن یه ایطور احتمالی عرفاً وجود نداره، گرچه ایطور احتمالی عقلاً امکان پذیر هست ولی عرفاً امکان پذیر نیست. مثل چی؟ مثل اخباری که در باب حجیت خبر واحد وارد شده. مثلا اخبار متعددی رو میبینیم که در این اخبار حکمی برای یک مورد خاص وارد شد، یعنی در موضوعات مختلف خبر واحدی وارد شده در باب موضوعات. ما میبینیم مثلا در این ابواب مختلف و موضوعات مختلف میبینیم خبر واحد مثلا حجت است. خب از مجموعه این اخبار استظهار میکنیم که این موارد خاصی که در این اخبار وارد شدن، این موارد خاص از باب تمثیل وارد شده و عرف در واقع الغاء خصوصیت میکنه از این مورد و به این نتیجه میرسد که در این ادله و در این دلیل این مواردی که ذکر شدن از باب تمثیل ذکر شدن، نه از باب این که اینها خصوصیتی داشته باشند. مثلا شخصی محضر مبارک حضرت میاد سوال میکنه آقا جان یه سقهی به من خبر داد که به عنوان مثال این مایه مثلا خمر نیست. خب حضرت میفرماید که اشکالی نداره، این مایه را بنوش. یا فلان لباس یک سقهی خبر داد که این لباس که قبلا متنجس بود حالا طاهر شده، آب کشیده شده. حضرت می فرمان اشکالی نداره، در این لباس نماز بخون. در ابواب مختلف، در طهارت، در صلات، در نمیدونم بیع، اجاره، وقف و موارد دیگر، مرتب مواردی در واقع سوال شده از حضرت که آقا جان سقهی خبری داد، آیا ما به این گفته این سقه ترتیب اثر بدهیم؟ حضرت می‌فرماید بله. و در ابواب مختلف، در مجموعه این روایات وقتی نگاه می‌کنیم، حضرت می‌فرماید که مثلا به گفته این شخص که سقه هست اعتنا بکن، از مجموعه این روایات میتونیم بفهمیم که پس نظر شارع مقدس این است که خبر سقه حجت است در باب موضوعات. حالا ای بسا اگر این فقط یک خبر بود یا دو خبر بود و درش چنین حکمی بود، ای بسا عرف چنین استظهاری نکنه و چنین برداشت کلی نکنه. ولی به لحاظ این که در مجموعه ای از روایات چنین فرض بفرمایید حکمی وارد شده بر مصادیق متعدد، گاهی مثلا سوال از خبر جناب زید شده که سقه هست، امام فرمود به گفتش عمل کن، خب در روایت دیگر مثلا سوال از خبر امر شده که سقه هست، حضرت فرمود عمل بکن. مصادیق جزئی هست، لیکن این مصادیق جزئی می دانیم که در تحت یک جامع کلی داخلن و حضرت نظر به خصوص این موارد نداره، بلکه نظرشون اون جامع کلی هست. گویا حضرت میخواد بگه که آقا جان هر خبری را که ثقه به شما داد در باب موضوعات، به خبر ثقه شما عمل بکنید و با اون معامله حجیت بکنید. خب اینم یه نکته ایست که حالا اینجا اشاره فرمودن که باید بهش توجه داشته باشه. عنایت بفرمایید عبارت رو براتون تطبیق بکنم، حالا اگر نیاز به توضیح دیگری هم بود رو متن خدمتتون توضیح خواهم داد. و ینبغی ان یعلم ان العرف قد یستظهر التمثیل به لحاظ مجموع روایات التی ورد فیها الحکم و علا مصادیق جامع واحد علا مصادیق جامع واحد. این فرماین سزاوار است دانسته شود که عرف گاهی استظهار تمثیل میکنه، تمثیل رو به دست میاره و به نتیجه تمثیل میرسد به لحاظ مجموع روایاتی که حکم در اونها وارد شده بر مصادیق یک جامعه واحد، بر مصادیقی که تحت یک جامعه کلی واردند. و امکان لا یستظهرها لو اقتصر علی ملاحظت بعض روایات فی مورد واحد او موردین، اگرچه امکان داره عرف در همین جا استظهار نکند تمثیل را، استظهار تمثیل نکنه، اگر اکتفا کند بر ملاحظه بعض از روایات، یکی دو مورد از روایات رو اگر ببینه و اکتفا به یکی دو مورد بکنه، ای بسا چنین استظهاری براش حاصل نشود. چرا؟ لأن احتمال دخل خصوصیت فی الفرض ثانی، چون در این فرض دوم، فرض دوم کدامه؟ اونجا که در واقع عنایت داره و ملاحظه کرده بعض از روایات را، یکی دو مورد از روایات رو در واقع ملاحظه کرده، در یه ایتور جایی احتمال دارد که این که به هر صورت خصوصیت دخیل باشه، یعنی نمیتوان در یه ایتور جایی ما الغاء خصوصیت بکنیم، نمیشه الغاء خصوصیت کرد، چرا که احتمال دخالت داشتن خصوصیت در این فرض ثانی که طرف ملاحظه فقط بعض از روایات رو کرده نه ملاحظه مجموع روایات، این احتمال دخل خصوصیت قد یکون و احتمالا عرفی دا، این یک احتمال عرفی هست، یعنی احتمال میدیم خصوصیت دخالت داشته در این حکم، بینما لا یحتمل عرفن دخل خصوصیات فی الفرض الاول، ولی در اونجایی که لحاظ شده مجموع روایات، ما به مجموع روایات نظر کردیم، در یه اوتور جایی عرفن احتماله بله خصوصیت وجود ندارد، دخل خصوصیات عناوین در اونجا محتمل نیست عرفن، و امکان محتملا عقلا، هرچند که احتمال عقلی این دخل خصوصیت در همان اصطلاحا ملاحظه مجموع روایات هم وجود داره، احتمال عقلی وجود داره، لکن ملاک ما همون احتمال عرفی هست. و ذالک کل اخبار، خودشون مثال میزنن، مثل اخبار وارده در حجیت خبر واحد در موارد متفرقه از موضوعات، در موضوعات مختلف، در ابواب مختلف فقه، مثل طهارت، صلات، اجاره، بیع، نکاح و امثال اینا، خب حج، حیث و قد یستفاد و منها حجیته فی الموضوعات مطلقا، زیرا که گاهی استفاده می شود از این اخبار وارده در حجیت خبر واحد، از اینها استفاده می شود حجیت خبر واحد در موضوعات مطلقا، با این که این اخبار در رابطه با موضوعات خاص وارد شدن، ولی ما میایم چکار میکنیم؟ لالغاء خصوصیت المورد، ما الغاء خصوصیت میکنیم از این مورد، بالفهم العرفی، با فهم عرفی الغاء خصوصیت میکنیم، و اگر الغاء خصوصیت کردیم اون وقت الموجب، این موجب می شود لظهور دلیل فی ان الموارده مذکورتون للتمثیل ظهور دارد در این که این دلیل، بله ظهور دارد در اینکه مواردی که در این ادله ذکر شدند اینها از باب تمثیل ذکر شدند. خب تمام شد. وقد یختلف احیانا فی مورد هل ان العنوان الخاص فیه مذکور من باب المثال ام لهو خصوصیتون. بله فرمودن که گاه می شود که انسان شک داره که این عنوانی که در دلیل آمده آیا از باب مثال یا یه خصوصیتی داره. مثلا شخص یه خانم مثلا از امام علیه السلام یا یه مرد فرق نمیکنه از امام علیه السلام سوال کرده آقا جان من در فرض بفرمایید حالت رکوع چگونه رکوع کنم؟ امام علیه السلام فرمودن که مثلا مستحب است در رکوع تجنیح کن، یعنی دستا رو وقتی روی زانوها قرار میدی فاصله بدی بین دست ها و پهلوهای بدن، اونها رو به صورت بال در بیاوری. خب این رو مثلا در جواب سوال یک زن یا ببخشید در جواب سوال یک مرد داده. خب حالا ما نمیدانیم واقعا این مرد اینجا خصوصیت داره، یعنی فقط مستحبه برای آقایان تجنیح کرده و زن استحباب برش نداره تجنیح بلکه کراهت داره، یا اینکه نه تفاوتی نداره چه زن و چه مرد. حالا در یه اینطور مواردی اگر شک حاصل بشود و ما ندانیم که این عنوانی که در دلیل آمده آیا از باب مثال یا نه دارای خصوصیته، خب اینجا آیا این شک ضرری به اون اصل منشئیت اصطلاحاً ظهور در تمثیل آیا دارد یا ندارد؟ شما گفتید که ظهور در تمثیل گاهی می شود منشأ برای موجب اول، که موجب اول برای القاء خصوصیت ظهور در عدم خصوصیت بود. گفتیم یکی از چیزهایی که باعث می شود ظهور در عدم خصوصیت را ظهور در تمثیله. فرمایند این شک در این که عنوان وارد در روایت آیا از باب مثال یا دارای خصوصیت است، این ضرری به اون کلیت کبرای ما وارد نمی کنه که ما گفتیم که آقا جان ظهور در تمثیل خودش یکی از مناشأ ظهور در عدم خصوصیت است. عنایت بفرمایید. وقد یختلف و احیانا، گاهی اختلاف می شود، احیانا در یه موردی که اختلاف می شود که هل ان العنوان الخاص فیه، آیا این عنوان خاص در این مورد مذکور است من باب المثال، از باب مثال ذکر شده، ام لهو خصوصیتون، یا نخیر این دارای خصوصیت است و خصوصیتش مدخلیت در حکم داره. ایشون می‌فرمایند در یه ایتور جای خوب قاعدتا ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه این از باب مثاله، یعنی الغاء خصوصیت شاید نتوانیم انجام بدیم به دلیل اینکه این مردده و مشکوکه و شاید در یه ایتور جای اصل این باشد که این از باب مثال نیست بلکه این خصوصیت داره. لکن ایشون میفرمان ولکن نهو نزاع و صغرویان، لکن این یک نزاع صغروی است، یک نزاعی است در واقع در صغرا که ما نمیدانیم این مورد اصطلاحاً از باب مثال یا خصوصیت دارد، ولی در اصل کلیت کبرای ما مضر نیست، این نزاع صغروی و موردی است. لا یضر فی کلیت الکبرا، ضرر وارد نمی کند در کلیت کبرایی که بحث ازش شد، بر فرض تمام بودن اون البته کبرا، بر فرض اینکه اشکالی برش وارد ندانیم، چون در این منشأ اول یه اشکالاتی مطرح کردن تحت عنوان لکن یمکن ان یقال که در جلسه قبل محضر مبارکتون عرض شد. می‌فرمان بر فرض اینکه ما به هر صورت اون کبرا رو تمام بدانیم و کبرای ما این بود که ظهور در تمثیل خودش یکی از منشأ ظهور در عدم خصوصیت است. گفتیم عدم ظهور در عدم خصوصیت منشأی دارد، یکی از اون منشأ و منشأها و اسباب ظهور در تمثیل. به هر صورت این به کلیت خودش باقیه، گرچه گاهی ما مواردی می شود که ما شک داریم که آیا اینجا از باب تمثیل است یا نخیر از باب تمثیل نیست بلکه دارای خصوصیت است این موضوع. خب تمام شد این منشأ اول که ظهور در تمثیل بود. منشأ ثانی این است که گاهی ما می بینیم موضوعی که در لسان دلیل آمده و این اصلی که در اصطلاحاً حکم برایش ثابت شده و موضوع برای حکم واقع شده، این اسباب مقدمیت یا طریقیت اخذ شده و خصوص این موضوع اصطلاحاً مدخلیتی در اثبات حکم نداره. پس بنابراین ما می توانیم از این موضوع القاء خصوصیت بکنیم و این حکم رو سرایت بدیم به هر چیزی که بتواند مثل همین موضوع مقدمیت یا طریقیت برای حکم داشته باشه. مثلا امام علیه السلام به شخصی که سوال کرد آقا جان من چگونه غسل بکنم، حضرت فرمود که بله مثلا آب رو سب میکنی و میریزی بر روی ابتداء سر و گردن، بعد مثلا طرف راست بدن و سپس طرف چپ بدن. اون چیزی که در لسان دلیل آمده عنوان سب یعنی ریختن. حالا آیا این ریختن موضوعیت داره؟ نخیر، ما میبینیم که آقا جان این موضوع سب در اینجا در واقع از باب مقدمه برای رسوندن آب به بدن ذکر شده، نه اینکه خود ریختن موضوعیت داشته باشه. پس بنابراین اگر ما سب بلما نکنیم، خودمون نریزیم، زیر دوش آب بیستیم یا با یه پارچه‌ای، با یه لنگی، با یه حوله‌ای آب رو به بدنمون بکشیم، این لنگ خیس رو بر بدن بمالیم به گونه ای که بدن ما خیس بشود، با اینکه در اینجا سب در واقع صدق نمی کنه، ولی بله بدن خیس شد، بدن شسته شد. اون چیزی که مهم است آن است که آب بر بدن جریان پیدا کنه و بدن ما رو بپوشاند، حالا خواه از طریق سب باشد یا از طریق دیگری غیر از سب اشکالی می‌فرمایند نداره. پس ما می‌دانیم که در اینجا موضوع اگر در لسان دلیل آمده و اخذ شده، این از باب خصوصیت نیست که بگیم آقا حتما خود سب موضوعیت دارد. نه خیر، این از باب مقدمیت است. یه مقدمه ایست برای اینکه آب به بدن رسیده بشود، رسانده بشود، حالا به هر طریقی که ممکن است. اصلا به خودی خود آب بر بدن جاری بشود بدون دخالت ما، که یعنی در واقع عنوان سب تحقق پیدا نکنه. در اونجا هم بگیم آقا جان غسل اصطلاحاً محقق شد. پس اینم منشأ دوم. ببینید المنشأ الثانی کون الموضوع مأخوذاً به نحو المقدمیت او طریقیه. گاهی موضوع اخذ می شود به نحو مقدمیت یا طریقیت. خب در یه ایتور جایی هم ما میتونیم چکار کنیم؟ در اینجا ما میتونیم الغای خصوصیت بکنیم و میتوانیم این حکم را سرایت بدیم به غیر این موضوعی که در لسان دلیل آمده. می فرمان قد یکون الموضوع مأخوذاً به نحو المقدمیت او طریقیت لشیئن. گاهی موضوع مأخوذ است به نحو مقدمیت یا طریقیت برای چیزی. و هذا یوجب الغاء الخصوصیت عن. اون مثال مقدمیتی که از قدیم الایام برات ما طلبه ها می زدن، گفتن مولا و عبدش می گوید برو بالای پشت بام مثلا فلان کار رو برای من انجام بده، فلان شی رو که بالای بام است برای من بیاور، و بعد برای اینکه او رو به بالای پشت بام بفرستد میگوید مثلا بله نردبان رو بگذار از نردبان بالا برو و این شی رو برای من بیاور. گذاشتن نردبان در واقع از باب مقدمیت برای صعود علی السطح، و الا خود این نردبان گذاشتن موضوعیت نداره. کسی بپرد بره بالای بام بدون نردبان، یا زیر دست پای او رو بگیرند او رو بالا ببرند، با یک بالا بر بالا برود، مهم آن است که اون شی رو بیاورد. حتی با هر طریقی اگر اون شی رو بیاورد، حتی بدون بالا رفتن پشت بام، به کسی از رفقایش که روی بام است بگوید این شی رو پایین بینداز، بازم غرض مولا حاصل شده. پس بنابراین می فرماین اگر موضوع مأخوذ به نحو مقدمیت یا طریقیت باشد، این موجب الغاء خصوصیت از آن موضوع می شود. و تعدى الحكم الى كل ما يصلح مقدمه او طريقا له. و حکم تعدی می کند و تجاوز می کند به هر چیزی که و به هر موضوعی که صلاحیت دارد به عنوان مقدمه یا به عنوان طریق برای بله برای اون شیء قرار بگیرد. مثال نظیر سب الوارد فی اخبار الغسل، ریختن که وارد شده در اخبار غسل، در روایات مربوط به غسل، اونجا حضرت دارد که سب الماء، بریز آب را بر روی مثلا سر و گردنت، بر روی جانب ایمن جانب ایسر. فانما هو، همانا این سب مقدمت لجریان الماء علی البدن، این مقدمه است برای جاری شدن آب بر بدن. بله کما ورد فی ذیل بعضها، همونطوری که در ذیل بعض از این به هر صورت اخبار هم وارد شده، چون اونجا دارد که این روایت رو در پاورقی ذکر کرده محمد ابن یعقوب، این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده، حالا راویانش رو پشت سر میگذاریم، ان محمد ابن مسلم ان احدهما، که یعنی ان احد الصادقین علیهما السلام. محمد ابن مسلم میگوید سألته ان غسل الجنابه، از غسل جنابت سوال کردن، فقال تبدأ بکفیک، ابتدا بکن، ابتدا میکنی به دو تا دستت، اون فتغسله ما، دو دستت رو میشویی، ثم تغسل و فرجک، سپس اون عضو نجس را که بعد از جنابت نجس شده اون عضو رو میشویی، ثم تصب و علی رأسک ثلاثا، بله سه مرتبه بر سرت آب میریزی، ثم تصب و علی سایر جسدک مرتین، بر سایر بدن هم هر کدام دو بار آب میریزی، سب میکنی. فما جرا، ببینید این عبارت، فما جرا علیه الماء، اون عضوی که آب بر او جاری بشود، فقط طهره، طاهر شده. ببینید در ذیل این روایت ایشون میفرمایند که کما ورد فی ذیل بعض از این روایات، ولا خصوصیت لسب، جریان مهمه، جریان الماء علی البدن موضوعیت دارد، نه خصوصیت سب. حالا فلو جر الماء علیه بنفسه، اگر جاری بشود آب بر این شخص، حالا به خودی خودش آب جاری بشود به نفس الماء، من غیر سب، بدون اینکه ما آن را بریزیم، چون سب فعل منصوب الی المکلف، بدون این که مثلا یه جایی هستیم یه آبی از بالای بام بر سر ما ریخته بشود، ما قصد غسل بکنیم، کافیه، کفافی صحته، این کفایت در صحت غسل میکنن. مثال دیگر، و نظیر وصول الید الی رکبت فی الرکوع، حضرت فرمودن در رکوع دستانتون رو برسانید به سر کاسه زانویتون، به رکبه. آیا خود رسوندن دست به رکبه موضوعیت دارد؟ می فرماین نه. فانهو، یعنی فانه وصول الید الی رکبت فی الرکوع طریق، طریق الی معرفت الحد، این یک طریقی است برای این که ما علم به ای پیدا کنیم که به اندازه لازم کمرمون رو خم کردیم. حد رکوع این است که انسان خم بشود تا یه اندازه ای که کمر با پایین تنه بدن یک زاویه تقریبا قائمه ای را ایجاد بکنه. خب برای این که ما بدانیم به این حد رسیدیم یا نه، گفتن بهترین راه شناخت رسیدن به این حد آن است که ببینیم دستمان، سر انگشتانمان یا کف دستمان به سر کاسه زانو میرسد یا نمیرسد. اگر رسید معلوم میشود که شما به این اندازه خم شدید، ولی اگر نرسید خب بدانید که به اون اندازه و به اون حد اصطلاحاً خم نشدید، و الا خود رسوندن این دست ها به کاسه زانو موضوعیت نداره. ولا خصوصیت فی، خصوصیتی در این وصول ید به رکبه نیست. فاعتباره، پس اعتبار آن طریقی است نه موضوعی، چون اگر موضوعی بود کی یجب مراعاته من کل احد، که دیگه لازم بود مراعات رسوندن سر دست به کاسه زانو از هر شخص مکلفی. و اما سر فی ذکرهی به خصوصه، و اما خب اگر این موضوعیت نداره چرا حضرت این رو فرمودن به خصوصه، چرا گفتن دست به کاسه زانو برسد؟ سرش این است که و سر فی ذکرهی به خصوصهی ان الخطاب متوجه الی المتعارف الذی، آقا خطاب در اینجا متوجه به اون متعارفی است، اون حد متعارفی است که الذی الذي يعرف مقدار الانحناء الى حد الركوع فيه بوصول اليد الى الركبه. متعارف این گونه است که برای شناختن این که آیا به اندازه رکوع خم شدند یا نشدند از این ملاک استفاده می کنند، ببینند که آیا دستشون به رکبه می رسد یا دستشون به رکبه نمی رسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.